سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا روی
پرولند باشید.
سلام.
پنجری را
فیروسی سلام.
گروه ایران و برای خوش هسته ای از سلامانی
ارغوب ملت فلسطین.
فنگ زدی جو برنامه ما.
سلام علیکم. من پشتخان کوری هستم.
که سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی رو نسبت به برنامه‌ی شبکه رادیویی ایران دارید، میتونید از طریق شماره تلفن 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید و از این نظرات سازنده ما رو بهره‌مند کنید. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و دعوتون هم که در این لحظه برنامه بعدی ما بررسی رسانه‌های بیگانه رو بشنوید.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز.
اخبار رادیو فردا.
اتاق خبر. شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست. صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام. صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. لطفاً همراه ما باشید تا مثل هفته گذشته نگاهی به تحولات لبنان و فلسطین داشته باشیم و از شیوه‌های رسانه‌ای اون صحبت کنیم. ممنون که تا 25 دقیقه آینده همراه ما هستید. همچنان آتشبازی در دو سوی میدان رو شاهد هستیم. از یک طرف حزب الله لبنان و از یک سو رژیم صهیونیستی.
امروز از 24 ساعت گذشته ده ها پهپاد و راکت و موشک از طرف حزب الله به طرف شمال اسرائیل شلیک شده. همین چند ساعت قبل برای مدتی پروازهای فرودگاه بن گوریون در تل آویو به خاطر 5 پهپاد از طرف دریای مدیترانه می اومدن، اونا رو به حال اون پروازا رو لغو کردن.
یک شب حزب الله دشمن رو غافلگیر میکنه و در شبی دیگه بمب‌های اسرائیل که هدفی در قلب بیروت رو میزنه.
ادامه جنگ در غزه و لبنان با وجود حذف سران نظامی و سیاسی حزب الله و حماس این موضوع رو به میان آورده که آیا بنیامین نتانیاهو تصمیم برای توقف جنگ دارد یا نه و آیا زمان مذاکره برای برقرار صلح نرسیده.
شوکه وارد شده از موشک‌های نابهنگام حزب الله لبنان اسرائیل رو کاملا گیج کرده.
شروط اسرائیل برای آتش بس در لبنان به منزله حضور دائمی در لبنان که بخواد جلوی تجدید سازمانی حزب الله رو بگیره. آیا اسرائیل به دنبال خلع سلاح دائمی حزب الله؟
خلع سلاح دائمی سخته، چون اگه بخوایم خلع سلاح بکنیم اسرائیل بسی نیروهای زمینیشو بفرسته تا بیروت و جاهای دیگه در لبنان و این غیر ممکن است. در حال حاضر اسرائیل میخواد که حزب الله نتونه دوباره نیروهای خودش رو تقویت بکنه برای حملات آینده علیه اسرائیل. البته بسی بگم که به احتمال زیاد این شرط‌های اول هستن برای مذاکره نهایی.
چند حادثه مهم بود که مورد توجه رسانه ها هم قرار گرفت و چالشی در میانه جنگ شد. اول از همه عملیات دقیق حزب الله لبنان به خانه بنیامین نتانیاهو.
صبح روز شنبه وقت محلی در اسرائیل 3 پهپاد از سوی لبنان وارد آسمان اسرائیل میشن. ارتش اسرائیل 2 از اونها رو منهدم میکنه، یکی از اونها به شهر قیصریه برخورد میکنه در محلی که اقامتگاه بنیامین نتانیاهو هم اونجاست.
بعد از 3 روز از حمله خبر اومد که پهپاد دقیقاً به خانه او خورده و این یک اخطار جدی از سوی حزب الله بوده که دفعه بعد اصل هدف رو خواهد زد. اما صهیونیستا این بازی رو به سمت دیگه‌ای بردند.
حمله پهپادی حزب الله لبنان به مقر زندگی نخست وزیر اسرائیل در قیصریه در اسرائیل هم موجب تنش‌های بیشتری در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل شده، واکنشی که اسرائیل گفته که حتما اون را انجام خواهد داد و برنامه ریزی و زمان اون هم حساب شد.
بله، همه ی هدف اونها این شد که ایران رو مورد حمله قرار بدن و یک موج رسانه‌ای ضد ایرانی بسازند.
گزینه اصلی که میشه گفت انگشت اتهام به سمتش نشانه میره تا این لحظه جمهوری اسلامی هست، که کشوری که هم دلایل لازم برای خصومت با اسرائیل رو داره.
اما این ماجرا چندان موفق نبود، چون این بهانه‌جویی‌ها رو قبلا هم انجام داده بودند و رسانه‌های حامی اسرائیل هم اون رو موفق ندونستند.
ولی من واقعا در اون سطح بها نمیدن به این حمله پهپادی که صورت گرفته. به هر حال جایی که نخست وزیر اسرائیل زندگی میکنه مشخصه، به این اطلاعات تا خود حزب الله هم به احتمال بسیار قوی داره نیازی به اطلاعات اونچنانی نیست. یه پهپادی است پرت کردن و به هر حال طبق معمول اسرائیل همه چیز رو منتسب میکنه به جمهوری اسلامی که این برنامه به طور کلی تحریزی جمهوری اسلامی بوده که میخواد این کار انجام بده. به باور من اگر اسرائیل داره این بزرگ میکنه که چون این کار داره میکنه، بیشتر برای توجیه و به طور کلی زمینی سازی کارهایی است که خودش بعداً در ایران میخواد انجام بده و احتمال میره که انجام بده.
حزب الله روز سه‌شنبه رکورد 39 عملیات در یک روز رو شکست. ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقاومت اسلامی لبنان روز سه‌شنبه 140 پهپاد و موشک به سمت اهداف اسرائیلی شلیک کرده. شبکه الجزیره:
لبنانی‌ها در آخرین عملیات نظامی 6 تانک مرکابای اسرائیل را در مناطق مختلف لبنان با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار دادند و منهدم کردند. حزب الله همچنین پهپاد هرمس 450 اسرائیل را در اطراف روستایی در جنوب لبنان سرنگون کرد.
منابع خبری از حمله پهپادی گسترده به سمت شهر حیفا واقع در شمال اراضی اشغالی خبر دادند. شبکه المیادین:
طی حملات امروز حزب الله دست کم 14 نظامی مجروح صهیونیست به بیمارستان ضعیف در منطقه صفد سرزمین‌های اشغالی منتقل شدند.
در کنار همه اینها، پیشرفت زمینی به خاک لبنان هم در همون خط مرزیه و صهیونیستا توان پیشروی ندارند. این دقیقاً مخالف جو رسانه‌ایه که در دو هفته گذشته در رسانه‌های بیگانه مطرح شد، آنگاه که می‌گفتند حزب الله توان رزمش رو از دست داده. دکتر کنعانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا، توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت مدیر محترم، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه. خب قطعا رژیم صهیونیستی دچار یک خطای محاسباتی شده بود و فکر میکرد با شهادت سران جبهه مقاومت و حزب الله، حزب الله از درون میپاشه و قادر به ادامه جنگ با رژیم صهیونیستی میشه. ولی عملا نشون داده شد که حزب الله آماده چنین شرایطی بوده و از قبل کارسازی لازم رو داشته. با فاصله تقریبا میشه گفت یک هفته تونست به توانمندی گذشته برگرده. در این حال به خاطر اینکه دیگه خط قرمزی هم در بحث مقابله با رژیم صهیونیستی نداره، اون توانهایی که داشته از نظر موشکی، پهپادی و اطلاعاتی و عملیاتی خودش رو وارد عرصه نبرد کرده، چه در جنوب لبنان چه در حملات به شهرک‌های رژیم صهیونیستی در شمال، همچنین به حیفا و تل آویو، که خود صهیونیست ها اقرار میکنن که حجم عملیات، گستردگی و پیچیدگی عملیات ها که تونستن در خود تل آویو هم عملیاتی رو انجام بدن، مقر 8200 موساد رو مورد هدف قرار بدن و خونه این نتانیاهو رو بی سابقه بوده. به نظر است که حزب الله علاوه اینکه توان گذشته شده به دست آورده، الان تونسته چون به نقطه رهایی رسیده محدودیتی برای اجرای عملیات نداشته باشه و همچنین در زمین هم در جنوب لبنان رژیم صهیونیستی کاملا آسیب پذیر و در مقابل موشکای ضد تانک حزب الله عملا زمین گیر شده.
همزمان با اوج گرفتن درگیری‌ها این هفته وزیر خارجه آمریکا برای 11 بار به تل‌آویو سفر کرد، اون هم با شعار آتش بس. همکارم نگاهی به این سفر داشته، با هم بشنویم.
آمریکا معتقد است کشته شدن یحیی سنبار فرصتی برای احیای مذاکرات آتش بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی به وجود آورده.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا ظاهرا مرد خوش سفر است. در همین یک سال و چند روزی که از جنگ غزه گذشته بیش از 11 بار است که به منطقه سفر کرده است. هر بار هم دو جمله را تکرار کرده. اول آنکه تمام قد پشت اسرائیل ایستادیم و دوم اینکه تلاش می‌کنیم به زودی آتش بس شود. این بار هم همین جملات را تکرار کرد.
در رابطه با حملات ایران و نیابتی های اون، ما در کمک به دفاع از اسرائیل مصمم هستیم. ما همیشه در کنار اسرائیل و برای دفاع از اسرائیل با اون کشور هستیم. ضمناً اسرائیل باید به گونه ای جواب بده که باعث تنش بیشتر و گسترش درگیری با حزب الله لبنان نشه.
اصولا او مسئول تبیین سیاست خارجی امریکا در این جنگ است و بسیار سعی کرده چهره حقوق بشری آمریکا را حفظ کند. بنابراین هر جا که می رود سخن از آتش بس می کند و خود را نگران کودکان غزه هم نشان می دهد. او این بار ابتدا به تل آویو رفت و بعد به عربستان هم سفری کرد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا رایزنی در مورد آینده نوار غزه را شدت بخشیده. او چهارشنبه در عربستان سعودی با ولیعهد و وزیر امور خارجه آن کشور در این باره گفتگو کرد.
جلسه خصوصی با نتانیاهو داشته حدود 2 ساعت و بعد از آن هم با وزیر جنگ آنها صحبت کرده.
بلینکن و بنیامین نتانیاهو 2 ساعت تمام دو نفر چارچشمی با هم صحبت کردند و پس از اون گروهی از مقامات امنیتی دو کشور هم به این جلسه پیوستن و همچنان ادامه داره. پس از اون آنتونی بلینکن با یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و همچنین با رئیس جمهور اسحاق هرتزوگ هم دیدار میکنه.
چهره رسانه‌ای که از سفرهای او ایجاد میشود دو قالب دارد: اول اسرائیلی که ناراحت است و عصبانی و قدرتمند، و امریکایی که آمده آن را آرام کند و با محبت و دوستی فضای بین الملل را بهتر کند. این بار این شگرد آمریکایی‌ها تمرکز بر این بود که آنها آمدند که اسرائیل را برای حمله بزرگ به ایران هم آرام تر کنند.
آیا در اسرائیل حرفی از حمله احتمالی اون کشور به جمهوری اسلامی زده شده؟
پیام علنا که خب مسلماً نه، ولی یکی از موضوع صحبت‌های بلینکن با نخست وزیر اسرائیل بود.
البته که نگاه‌های فرمایشی و نمایشی امریکا به آتش بس در غزه دیگر خریدار چندانی ندارد. اگر در سوالهای اول و دوم و سوم کسی این حرفا رو باور میکرد، حالا دیگر کسی آن را جدی نمیگیرد. حتی خبرنگار اینترنشنال اینجا اعتراف میکند که حرفای دولت بایدن تناقض زیادی دارد.
پشت سر هم اسرائیلی هر چند گاهی حمله میکنند به سوریه و موشک برای پراکنده های جمهوری اسلامی، به نظر نمیاد که آقای بلینکن هم دیگر خودش هم حتی اعتقادی داشته باشد به این که امکانی برای آتش بس وجود دارد. من این رو میگویم به این دلیل که یکی از همکاران ایشون که نخواست از نامش فاش بشود به نشریه وال استریت جورنال گفته است بعد از مرگ سینوار حماس در سردرگمی به سر میبرد. این صحبتی که آنتونی بلینکن میکنه در مورد فرصتی که به وجود آمده است پس از مرگ سینوار، معلوم نیست که آیا خود وزارت خارجه آمریکا میداند در اون گروه الان چه کسی رئیس است که قرار است تصمیم بگیرد که بخوام باهاش صحبت بکنم برای اینکه گروگان ها را آزاد بکنند. به نوعی هم اسرائیلی ها دیگه خودشون در واقع یه جوری شونه بالا میندازن و این صحبت های آنتونی بلینکن هم اونها هم میدونن که این بیشترش کاربرد برای داخل آمریکا دارد، برای بخش های مخصوصا در حزب دموکرات که مخالف جنگ هستن و شدت انتقاد میکنن دولت بایدن برای که از اسرائیل حمایت میکنند. اینها تلاش هایی است برای اون بخش از رای دهندگان آمریکایی که بگه دولت بایدن دستگاه دیپلماسیش کار میکند. 11 تا سفر کرده است، هر دفعه آقای بلینکن رفته است صحبت از آتش بس میکند، اما آتش بسی برقرار نمیشود.
خیلی از رسانه‌ها در خود امریکا هم میگویند این سیاست دو پهلوی امریکا که میخواهد نوعی زیرکی سیاسی باشد، عملا نوعی رسوایی سیاسی شده و هیچ نتیجه‌ای نداشته است. تونی کاسلینگ، خبرنگار معروف امریکایی از بریستون، در مصاحبه اخیرش گفته بود که
اسرائیلی پروکسیز اف یونایتد استیتس اف امریکا اگینست گازا اند لبنان اند اول اذر انمیز اف دی.
دیدار اخیر آنتونی بلینکن وزیر خارجه با مقامات اسرائیل هیچ ارتباطی به آتش بس نخواهد داشت. او گفته که این دیدار فقط در برابر دوربین‌های رسانه‌ای نوعی تبلیغ است. همانطور که مایکل هانسون، دوست خبرنگارم، در روزنامه اکونومیست گفته، هیچ عزمی برای پایان دادن به جنگ بی‌پایان در منطقه نه تنها از سوی اسرائیل بلکه از سوی آمریکا هم وجود ندارد. احتمالاً این آخرین سفر آنتونی بلینکن به منطقه باشد و در دولت بعدی آمریکا او دیگر وزیر خارجه نیست. اگرچه این سفر با هیاهوی رسانه‌ای زیادی همراه بود، اما نتیجه خاصی نداشت. به طور کلی امریکا نشان داده که وقتی تمام عیار پشت سر اسرائیل ایستاده است، هیچ کشوری آنها را به عنوان یک میانجی عادل نخواهد پذیرفت.
یک سوال جدی وجود داره معمولا در بین کارشناسان بین الملل که آیا اسرائیل ابزار دست آمریکاست یا آمریکا ابزار دست اسرائیله، و اینکه چرا سیاستمداران امریکا اینقدر جملات رو میگن که اسرائیلی ها دوست دارن. تحلیل های زیادی در این باره وجود دارن. در این میان یکی از شبکه ها در نشستی به این موضوع پرداخت و آقای سعید زیاد در یک رسانه‌های بیگانه تحلیل جالبی داشت
که واقعا افراد مختلف در آمریکا سیاست‌دان می‌ترسن بخوان موضعی غیر از موضع رسمی که مورد پسند اسرائیل هست بگیرن، برای اینکه فانداشون قطع میشه، حقوقشون قطع میشه، حقوق 150,000 دلار افرادی که در کنگره آمریکا هستن کم نیست، حدود 2.5-3 برابر میانگین اوریج آمریکایی هاست. خب ولی در نهایت این افراد وقتی که حالا بازنشسته میشن یا از سیاست کنار میرن، میخوان زندگی لاکچری داشته باشن، تو خونه‌های 2-3 میلیون دلاری زندگی کنن، راحت هر کاری دلشون خواست کنن. اگر میخوان اینجوری زندگی کنن، اگر میخوان بعد از دوران بازنشستگی خودشون یا خانماشون تو هیئت مدیره شرکت‌های اسلحه سازی باشن، تو این کمپانی‌های بزرگ باشن، مجبورن کرنش کنن در مقابل لابی اسرائیل. راه دیگه‌ای ندارن.
معنی حرفم مشخص، سیاست در آمریکا یک بیزینس برای خیلی از مسئولین، اونا پول میگیرن تا یک جور سخنرانی کنن. مثل این قضیه که ما درباره منافقین داشتیم، حتما شنیده بودین که قضیه معلوم شد، رسوا شد و خیلی نشریات خود آمریکا هم زدن که کسانی که میان در کمپ‌های منافقین در فرانسه، آلبانی، جایی که صحبت می‌کنن، پول خوبی میگیرن، از 100,000 دلار، 150,000 دلار هم ذکر شده بود. ظاهرا سیاستمداران آمریکایی تجار خوبی هستند. اما این هفته حمله به غزه هم شدید شد. بمباران‌ها حتی بیمارستان‌ها رو هم شامل می‌شد. اسرائیل بعد از چند روز سکوت در غزه دوباره به دنبال اوج گرفتن اونه. این بار تمرکز روی شمال غزه است.
در ارتباط با آخرین گزارش‌های سازمان ملل در مورد وضعیت بشردوستانه در نوار غزه بپرسیم ازش.
18 روزه که دارو، لوازم پزشکی و غذا وارد شمال غزه نشده. یک مقام وزارت بهداشت غزه اسرائیل رو متهم کرده به جلوگیری از ورود کاروانهای کمک‌های بشردوستانه. این در حالیه که قبلا سازمان ملل و کشورهای عضو این سازمان از ممنوعیت ورود کمک‌های بشردوستانه به شمال غزه گزارش داده بودند.
اما اسرائیل چه طرحی برای شمال غزه داره؟ روزنامه الشرق الاوسط در این باره نوشت اسرائیل با تلاش برای تبدیل شمال نوار غزه به یک منطقه نظامی بسته در صدد پیاده کردن تاکتیک جدیدی است تا به واسطه آن محاصره حماس رو تشدید کرده و از خطوط امداد و تدارکات اون جلوگیری کنه.
نمیشه اطلاعات دست اول و موثق از شمال غزه به دست آورد که دقیقاً داره اونجا چه اتفاقی میفته. اسرائیل ورود نهادهای امداد رو ممنوع کرده و همچنین ورود خبرنگار خارجی رو. بعضی دولت‌های غربی نگران نقشه اسرائیل بیرون کردن فلسطینیان از شمال غزه است تا راه برای شهرک نشینان یهودی باز بشه. چند وزیر کابینه نتانیاهو بارها در این یک سال رسما گفتن که شمال غزه رو باید یهودی نشین کرد.
برخی دیگر رسانه‌ها هم گفته بودند این طرح شامل خارج کردن غیر نظامیان فلسطینی از مناطق شمال نوار غزه و سپس اعلام اون به عنوان منطقه بسته نظامیه. اما این مسئله در سکوت پیش میره چون مخالفانی هم داره.
در این طرح اومده یک هفته پس از دستور تخلیه محاصره نظامی علیه تمامی کسانی که در منطقه باقی موندن اعمال خواهد شد و همگی اونها اعضای حماس در نظر گرفته میشن و در این شرایط تنها یک گزینه در برابر اونها گذاشته میشه و یا باید تسلیم بشن و یا بمیرن. اما این طرح تا عملیاتی شدن راه زیادی داره، چون در میان حامیان اسرائیل هم مخالفانی داره. اما بزرگترین مشکل این طرح خود مردم فلسطین هستند. بدون شک فضای رسانه‌ای این روزها در غزه کاملاً بر سانسور واقعیت هاست تا کشتار جدید چندان دیده نشه. برخی خبرنگارها در شمال غزه گفتند بیش از 17 روزه که اجازه ورود کمک‌های غذایی و دارویی داده نمیشه. اما در نهایت مردم غزه نخواهند گذاشت اسرائیل طرحش رو اجرایی کنه.
زمزمه ها الان داره بیشتر و بیشتر میشه در مورد اینکه چیکار میخواد بکنه اسرائیل در غزه، و یک نگرانی عمده وجود داره در مورد اینکه آیا واقعا میخواد اشغال کامل بکنه. دیدیم بعضی از افراد راست افراطی اینجا حرف از این میزنه که دوباره شهرکامون رو بسازیم، دوباره اشغال بکنیم.
بله ببینید، برای دولت اسرائیل واقعا این اظهارات خیلی گرانبها تموم میشه. کسانی که میان میگن که ما دوباره میخواییم در غزه شهرک سازی بکنیم، اینا فکر میکنن که مثلا برگردیم اونجا زندگی بکنیم دوباره صلح و صفا و امن و امانت. نه، درست نیستش. قبل از اینکه بیایم بیرون هم بهمون حمله میشد، و یکی از دلایلی که اومدیم بیرون به خاطر این بود که وقتی که شما از مناطق اشغالی میاد بیرون دیگه اگر به شما حمله بشه اون وقت میگه که خب دیگه که ما اشغال نمی کنیم، ما دیگه اشغالگر نیستیم، میتونید توجیه بکنید حملاتتون رو.
این روزها همه جای دنیا علیه اسرائیل تظاهرات میشه. کمتر کسیه که باور کنه اونها در کشتن مردم عادی، زنان و کودکان به خود تعللی میدن. آمار شهدای تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته به 42,792 نفر و مجروحان به 100,412 نفر رسیده. با این وجود این مردم مبارز همچنان دشمن رو غافلگیر می کنند و هیچ نظامی نمی تونه بگه کار صهیونیست ها در این منطقه به زودی تموم می شه. غزه مردابی برای صهیونیست ها شده که اونها رو خفه خواهد کرد.
چهره خبرساز.
13 مهر ماه بود که خبر آمد اسرائیل به منطقه در زاویه جنوبی حمله کرده است. همان موقع بعضی رسانه‌های اسرائیلی گفتند که فرد مهمی آنجا بوده است. صحبت از نام هاشم صفی‌الدین بود.
قبل از اون باید گفت رسانه‌های اسرائیلی گفته بودن از قول مقامات این کشور، منابعی در این کشور، که اونها تقریبا مطمئن هستند که صفی‌الدین در زمان حمله در اون منطقه‌ای بوده که به اون حمله شده، و اگر اونجا بوده باشه همانند نصرالله شانسش تقریبا صفر هست که بتونه زنده از این حمله جان سالم به در ببره.
برای چند روز اسرائیل اجازه نداد کسی آنجا رو بازرسی کند و بعد از آن هم نیروهای لبنانی با آنجا رفتن تا ببینن چه اتفاق افتاده است.
حمله در زاویه در منطقه جنوبی بیروت انجام میشه، خیلی دورتر از جایی که به حسن نصرالله اسرائیل حمله کرد و او را کش نبوده. نیمه شب دیشب با این حمله چند ساختمان فرو ریخته میشه، کاملا از بین میره. به گفته رویترز حجم بمباران در زاویه حتی شدیدتر از بمبارانی بوده که محل حضور سید حسن نصرالله در اونجا بوده. حملات توسط هواپیماهای F-35 اسرائیلی انجام شده، 11 بار اونها به این منطقه حمله کردن و 50 بمب را که بسیاری از اونها سنگر شکن بوده بر روی این محل انداختن.
اسرائیلی ها از همون اول می گفتن که در زدن این حزب برجسته حزب الله موفق بودند. حالا با گذشت بیش از 2 هفته ظاهرا برخی رسانه ها گفتن که پیکر شهید هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله آنجا پیدا شده است.
تحولات جنگ در خاورمیانه، از آغاز حملات اسرائیل به شهر سور در لبنان و تایید مرگ هاشم صفی‌الدین تا تعلیق شماری از پروازهای خارجی به ایران.
هاشم صفی‌الدین از زمان تأسیس حزب الله در سال 1982 عضو این حزب بوده و از سال 1394 هم ریاست شورای اجرایی حزب را بر عهده داشته است. او شخص فعالی بود و از ابتدای جنگ غزه هم بسیار سخنرانی کرد و علیه اسرائیل صحبت کرد.
ایها المسلمون، ایها العرب، ایها الشرفاء، ایها الاحرار في العالم، ان الدول الغربيه وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه لا تعتبر.
این صدای هاشم صفی الدین است. او در هفته اول بعد از جنگ سخنرانی می‌کند، می‌گوید کشتارهایی که رژیم اشغالگر راه انداخته با حمایت و پشتیبانی امریکا و غرب انجام شده است.
هذا الكيان الصهيوني اساس قيامه على ركائز.
ظاهرا هاشم صفی الدین پسرخاله شهید سید حسن نصرالله هم بوده و در سال 1964 یعنی 1343 در خانواده سرشناس از علمای لبنان به دنیا آمد. او مدتی هم در ایران بوده و تحصیلات علوم دینی را در قم گذرانده است. حالا خبر شهادت هاشم صفی الدین باعث شده همه گروه های مقاومت پیام تسلیت بفرستن، از جهاد اسلامی و حماس گرفته تا مقاومت یمن و عراق و حتی در ایران بسیاری در این باره صحبت میکنن. آنچه مهم است یک جمله است و آن این که همانطور که بعد از شهادت سید حسن نصرالله راه او ادامه داشت، اکنون هم بعد از شهادت هاشم صفی الدین همان راه با قدرت و شهامت بیشتری ادامه خواهد یافت.
به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
از شمال تا جنوب
صدای باشورم ترسا دوار کوی کشتکنه.
سلام، شب بخیر میگم به شما که اصالتا بوشهری نیستی ولی ساکن بوشهری.
سلام و شب بخیر به شما که جنوبی نیستی ولی عاشق جنوبی ها هستی.
از شرق تا غرب
اینجا بیرجند خراسان جنوبی.
چه خاک زرخیزی، چه کوههای سر به فلک کشیده‌ای، چه استان زیبایی
کرمانشاه.
کاری مشترک از شبکه رادیوی ایران و صدای مراکز استانها به شوق همراهی شما مخاطبان گرامی در دور نخست هفته های ایرانی و به پاس حضورتان در دوره های آموزشی کانون ایران یاران که در مسیر تحقق سند تحول رسانه ملی برگزار شد، اینک مدیران و عوامل برنامه ساز رادیو ایران بی واسطه شنونده شما هستند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
سلام به همه رادیو ایرانی های عزیز، ممنون از برنامه جذاب شما به خصوص برنامه هفته ایرانی. فقط یه چیزی، من نتونستم تو دوره های کانون ایرانی ها شرکت کنم، خواستم ببینم از راه دیگه یه امکان شرکت تو این دوره هست.
خواستم تشکر کنم ازتون و خدا قوت بهتون بگم و امیدوارم که تداوم داشته باشه.
سلام، خیلی ممنونم از شبکه خوبتون، از عوامل برنامه ساز رادیو ایران که همیشه بهترین ها رو برای مخاطباشون در نظر گرفتن و تعیین کردن.
این بار ما شنونده شماییم. منظور مدیران و برنامه سازان رادیو ایران در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما، دوشنبه 7 آبان ماه ساعت 10 صبح.